به وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دو مطلب در فرهنگ تشیع هست که در سایر فرق مسلمین به این کیفیت وجود نداره و از عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ شیعه بوده، هم در پرورش آحاد جامعه شیعه نقش مهمی داشته و حتی در پرورش اجتماعی و مهمتر در تداوم تاریخی جامعه تشیع هم و در ثبات و استقرار فرهنگ شیعه در طول تاریخ نقش جدی رو ایفا کرده. یکی توجه به مصائب اهل بیت علیهم السلام و بلاء اونها و اطلاعاتی که در راه وفاء عهد با خدای متعال و در راه اقامه کلمه توحید متحمل شدند، یعنی توجه به مصیبت اهل بیت علیهم السلام، به خصوص مصیبت سید الشهدا علیه السلام، این از ارکان فرهنگ شیعه است و روایات ائمه علیهم السلام هم مملو و از تأکید بر احیاء مصیبت سید الشهدا و عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام هست. و اصولا این فرهنگ ناشی از خود ائمه علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام هست که تلاش کردند که یاد مصیبت اهل بیت علیهم السلام و به خصوص حادثه عاشورا رو زنده نگه بدارند. فضیلت هایی که در روایات ائمه علیهم السلام برای عزاداری سید الشهدا نقل شده از فضیلت های استثنایی است که کمتر عمل خیری است که این حد برای او ثواب ذکر شده باشه. البته من الان موضوع بحثم عزاداری سید الشهدا علیه السلام نیست و الا عرض می کردم که بی جهت هم نیست تأثیر احیاء عزاداری سید الشهدا بر احیاء کلمه توحید و تهذیب قلوب انسانها و پرورش روحی انسانها و تهذیب جامعه تشیع و در نهایت تهذیب کل تاریخ از شرک و نفاق یک تأثیر بیبدیل و استثنایی است. به تعبیر دیگه عزاداری سید الشهدا علیه السلام به منزله حضور در اقامه کلمه توحید هست و این امری فراتر از عمل هست. حضور در اقامه ولایت اهل بیت علیهم السلام و نفی ولایت اولیاء طاغوت هست، یعنی امر به معروف و نهی از منکر هست، دعوت به ولایت اهل بیت و جلوگیری از ولایت اولیاء طاغوت از آثار عزاداری سید الشهدا علیه السلام هست که حقیقت قرب به خدای متعال هم همین هست. یعنی قرب به خدای متعال حقیقتش تقرب به آستان اهل بیت علیهم السلام، تولی به ولایت اونها و دوری از دستگاه ابلیس و ولایت اولیاء طاغوت هست. و اقامه عزاداری اهل بیت علیهم السلام یکی از تأثیر گذارترین افعال بر احیاء ولایت اهل بیت و احیاء محبت اونها در قلوب انسانها و در جامعه و تاریخ هست. این یکی از خصوصیات فرهنگ تشیع هست که کم و بیش من در محافل در این زمینه مطالبی رو تقدیم کردم. خلاصه از اعظم عبادات احیاء مصیبت اهل بیت علیهم السلام هست و این ثواب ها هم بی جهت نیست، چون تأثیر گذاره بر احیاء امر اهل بیت و احیاء حکومت اونها بر قلوب انسان ها و بر جامعه و تاریخ هست. هم در از نفی شرک، نفی هوا و هوس از قلوب انسان‌ها از تأثیرگذارترین عوامل توجه به مصائب اهل بیت، هم در نفی شیطنت شیطان و دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت در جامعه و تاریخ اقامه عزاداری سید شهدا علیه السلام نقش استثنایی داره. احیاء حکومت اهل بیت علیهم السلام بر قلوب و بر جامعه و تاریخ از بستر عزاداری اهل بیت علیهم السلام و عاشورا واقع میشه. دومین امری که از خصوصیات فرهنگ تشیع هست و باز ریشه در دستورات خود اهل بیت علیهم السلام و تدبیر خود اونها در احیاء معنویت و احیاء توجه به خدای متعال و احیاء امر ولایت ائمه علیهم السلام داره، مسئله زیارت اهل بیت علیهم السلام هست. یکی از اموری که در معارف اهل بیت علیهم السلام بر او تأکید فراوان شده و شما در سایر فرقه مذاهب اسلامی هم به این صورت نمی‌بینید این امر رو، توجه به آستان اهل بیت علیهم السلام و زیارت اونهاست. شما همه مکرر مشرف شدید دیدید در مدینه منوره که مرقد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، همه فرق مسلمین حضور پیدا میکنن، اما عرض ادبی که شیعه در آستان یک امامزاده داره اونها در محضر نبی اکرم ندارن. یعنی واقعا شیعیان عرض ارادت و ادبشون و تکریمی که از کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها میکنن بیشتر از تکریمی است که اهل معنای اهل سنت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میکنن. این چیزیست که همتون مشاهده فرمودید. بگذاریم از اونهایی که مخالف با زیارت نبی اکرم هستند و صریحا اعلام میکنن که حضرت مرده و کار تمام شده، اون بنباز همه میشناسیدش، 30 سال گفته بود من امام جماعت مسجد النبی بودم و از افتخارات من اینه که یک بار به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سلام نکرده. اینو جزء افتخارات خودشون به حساب می آوردن و این زیارت رو شرک تلقی میکنن. کار با اونها نداریم، اون یک انحراف و بدعتی است که نه فقط شیعه، سایر فرق مسلمین هم با این انحراف و بدعت موافق نیستن، معتقد به تکریم نبی اکرمند، معتقدند به حیات نبی اکرم، معتقدند که باید به ایشون عرض ادب کرد، آستان حضرت رو زیارت کرد. ولی در این حال شما همه مشاهده فرمودید به اندازه‌ای که ما در قبال یک امامزاده جلیل القدر تعظیم میکنیم، اونها به این اندازه در قبال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تکریم نمیکنن. این از آداب شیعه است. شما وقتی تو مسجد النبی میرید، اهل سنت بیشتر به تلاوت قرآن مشغولن و شیعیان بیشتر به زیارت نبی اکرم و عرض ادب به آستان حضرت و صدیقه طاهره و امیرالمومنین علیهم السلام و اهل بیت عصمت و طهارت مشغولن. این تحت تأثیر تعلیم خود اهل بیت علیهم السلام است، کما اینکه اون طرفش هم تحت تأثیر اصحاب سقیفه و اهل سقیفه است. نمیگم تکریمی که از قرآن میکنن تحت تأثیر اصحاب سقیفه است، اما اینکه جوری پرورش پیدا کنن که در واقع معتقد به حسبنا کتاب الله باشن، این از آثار اون پرورش هست. ریشه این توجه به آستان اهل بیت و زیارت اهل بیت علیهم السلام هم در دستورات مؤکد و مکرر اهل بیت علیهم السلام و بیش از او در پرورش عملی است که اهل بیت علیهم السلام داشتند. شما نوع این زیارت هایی که نقل شده، وقتی سندش رو مراجعه می‌فرمایید می‌بینید خود امام معصوم تشریف می‌آورده در محضر امام دیگر و اون امام رو اینجوری زیارت می‌فرموده. یعنی اینجور نیست که فقط دستور می‌دادن که ما زیارت کنیم ائمه علیهم السلام رو، خودشون شد در حال می‌فرمودن به زیارت امام می‌رفتند، می‌آمدن کربلا بر زیارت نجف مشرف می‌شدند و زیارت می‌کردند ائمه علیهم السلام رو، نایب می‌گرفتن از طرف خودشون برای زیارت می‌فرستادن، غیر از دستورهای مؤکد و مکرری که نسبت به شیعه می‌دادن که زیارت کنید و تأکید می‌کردن بر این امر که حالا شاید بعد بعض روایاتش خدمتتون تقدیم کنم، خود ائمه علیهم السلام می‌آمدن زیارت. بسیاری از این زیاراتی که می‌بینید زیاراتی است که ائمه علیهم السلام در خودشون در مقام زیارت معصوم انشاء کردند و این دعوت تأثیرگذار بر احیاء امر زیارت ائمه علیهم السلام بوده. اونقدر دستور بر زیارت ائمه علیهم السلام مؤکد و مکرر هست، به خصوص در باب سید الشهدا علیه السلام که بعضی از بزرگان فتوای به وجوب زیارت دادن، نه زیارت از راه دور، به این که انسان واجب است به زیارت سید الشهدا علیه السلام بره. از جمله یادم هست مرحوم مجلسی در کتاب شریف بهارالانوار در ذیل روایاتی که تأکید میکنه بر زیارت سید الشهدا علیه السلام، نظر خودشونو وقتی ابراز میفرمان نظر من بر اینه که بر کسی که مستطیع هست در عمرش واجب هست که یک بار لااقل به زیارت سید الشهدا علیه السلام از نزدیک بره و مشرف بشه. حتی باز به ذهنم میاد پدر ایشون مرحوم مجلسی بزرگ هم رأیشون بر همین هست که زیارت سید الشهدا علیه السلام رو بر مستطیع یک بار واجب میدونن. این از آثار اهل بیت علیهم السلام هست که دستور به زیارت دادن از راه دور، از راه و از نزدیک، و اگر کسی موفق نشد از دور هم تأکید بر زیارت کردن. این روایت رو در کتاب شریف کامل الزیارات ابن قولبه نقل کرده از صدیر که از اصحاب امام صادق علیه السلام و از نزدیکان حضرت هست. صدیر میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود صدیر، آیا جدم رو هر روز یک بار زیارت میکنی؟ روزهای جمعه جدم رو 5 بار زیارت میکنی؟ با تعجب به حضرت عرض کردم آقا من خیلی با کوفه با کربلا فاصله دارم، نمیتونم، موفق نیستم. حضرت فرمودن برو بر بالای بام و بلندی نگاه به سمت راست و چپ خودت کن، نگاه به آسمان کن، بعد رو کن به حرم سید الشهدا علیه السلام، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بعد حضرت فرمودن صدیر اگر کسی این زیارت رو انجام بده این به منزله یک حج و یک عمره است. که صدیر میگه بعد از این گاهی من روزی 20 بار وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو به همین کیفیت زیارت میکنم. از این تأکیدات در روایات فراوان داریم و مهمتر این که غیر از دستور به زیارت ائمه علیهم السلام، آداب زیارت رو بیان کردن، زیاراتی رو انشاء کردن که این گونه اهل بیت علیهم السلام رو زیارت بکنید و از منزل که حرکت بکنید چجوری حرکت بکنید، حتی قبل از حرکت از منزل آدابی رو بیان کردن، اگه میخواید زیارت برید 3 روز روزه بگیرید، چنین و چنان. بنابراین مجموعه دستوراتی که ائمه علیهم السلام دادن و سیره عملی خود ائمه علیهم السلام عامل احیاء امر زیارت اهل بیت علیهم السلام در فرهنگ تشیع هست. و حالا بعد شاید انشالله عرض بکنم که خود این احیاء زیارت در فرهنگ تشیع چه تأثیری بر رشد معنویت و احیاء قلوب شیعه و حیات قلوب شیعه داشته و چه تأثیر شگرفی در احیاء امر اهل بیت علیهم السلام در جامعه و تاریخ داشته. یعنی من تلقیم اینه اگر شما امر عزاداری سید الشهدا علیه السلام رو که یک حرکت عمومی شیعی است یک حرکت اجتماعی است، غیر از اینکه یک حرکت روحی و باطنی فردی است، یک حرکت اجتماعی شیعی است. و همچنین زیارات اهل بیت علیهم السلام رو که غیر از یک امر روحی و ارتباط باطنی با ولی خداست، یک منسک اجتماعی است و یک حرکت اجتماعی است. اگر شما این رو از جامعه شیعه حذف بکنید، من فکر میکنم قوام جامعه تشیع به خطر میفته و بقاء جامعه تشیع در معرض خطر قرار میگیره. لذا به همین نسبت که ائمه علیهم السلام تلاش در احیاء این دو امر کردن، دشمن هم به اشکال مختلف تلاش کرده که جلوی گسترش این دو امر رو بگیره، از شبهات فرهنگی که القا میکردن در طول تاریخ الان هم هست، به شکل‌های مختلف در باب عزاداری سید الشهدا علیه السلام تردید ایجاد می‌کردن. این حرف‌ها جدید هم نیست، از قدیم بوده، از آثار دستگاه ابلیس هم هست. یعنی ابلیس خوب می‌فهمه کجا باید سنگربندی کنه، کدام عامل هست که در رشد دستگاه اهل بیت علیهم السلام مؤثر هست و دقیقاً همونجا رو سنگربندی می‌کنه. این سابقه تاریخی داره. از شبهاتی که القا می شده، شبهات مختلف به شکل‌های گوناگون، اینا تکرار حرف‌های گذشته است. این که گریه بر اهل بیت علیهم السلام تخدیر اجتماعی میاره، این که گریه بر اهل بیت علیهم السلام ناشی از ضعف عاطفه و ناشی از عدم بلوغ عاطفی است، این که گریه بر اهل بیت علیهم السلام ناشی از عدم ادراک معنوی و عدم رشد معنوی است، این شبهاتی است که از قدیم بوده که گریه بر اهل بیت علیهم السلام ناشی از اینه که شما باطن ضیافت سید الشهدا رو درک نمی کنید. اگر کسی بساط قرب سید الشهدا رو ببینه، روز عاشورا باید جشن بگیره، از این احوالاتی که برای بعضی هم نقل شده، این شبهات قدیمی است. از این دست شبهات شما دارید تا تردیدهای اجتماعی، تا مقابله های تند اجتماعی با عزاداری سید الشهدا علیهم السلام که از زمان خود اهل بیت علیهم السلام این مقابله بوده، ائمه تأکید میکردن بر احیای عزاداری و بنی امیه و بنی العباس جلو عزاداری رو میگرفتن، تا دوره های معاصر خود ما که از شبه پراکنی تا جلوگیری از عزاداری سید الشهدا رو شما میبینید. در دوره رضاخان ممنوع کرده بودن عزاداری بر امام حسین علیه السلام رو، به طوری که مخفیانه محافل عزاداری در همین ایام برگزار می شده. الان هم در کشور عراق همین طوریست، محفل عزاداری رسمی تا پارسال که اجازه نداشتن بپا بکنن، محافل مخفیانه و دور از چشم بود. در امر زیارت اهل بیت علیهم السلام هم همین مطلب وجود داشته، از تردید و وسوسه در صحت این کار که چرا انسان به زیارت معصوم بره، چرا از معصوم چیز بخواد، چرا اونها رو واسطه کنه، مگه خدا حاضر نیست، تا تعبیر شرک که الان میبینید جزء شبهات اصلی و فتنه های وهابیت هست که زیارت اهل بیت علیهم السلام رو شرک تلقی میکنن، میگن اینها مردن، هیچ کاری ازشون نمیاد، صریحا این حرف رو میزنن. من باشون گاهی مذاکره مستقیم اونجا داشتم، صریحا میگه مردن، هیچ کاری ازشون نمیاد. عنایت میفرمایید این زیارت ها شرک، بوسیدن شرک، تعظیم شرک. از این شبهات تا اقدامات عملی برای جلوگیری از توجه به آستان اهل بیت که از زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس بوده، میدونید از همون صدر ائمه علیهم السلام ترغیب به زیارت میکردن و بنی عباس و بنی امیه جلوگیری میکردن، به طوری که شیعیان مخفیانه زیارت میرفتن. این در روایات فراوانی است که نقل میکنه کیفیت زیارت شیعیان رو، که چگونه سلام علیکم مخفیانه شبانه برای زیارت میرفتن و زیارت میکردن، جلوگیری میکردن بنی امیه و بنی عباس از توجه به آستان اهل بیت علیهم السلام. دلیلش هم خیلی روشنه، حالا بعد انشاءالله تقدیم میکنم خدمتون، که زیارت اهل بیت علیهم السلام مثل عزاداری از تأثیر گذارترین عوامل بر احیاء ولایت اهل بیت در قلوب و باطن انسانها و در حیات اجتماعی بشر و در سیر تاریخی جامعه تشیع هست. شما از نظر اثر اجتماعی ببینید، در روایات ما بابی داریم در باب زیارت الاخوان در کتاب شریف کافی و سایر کتب روایی، این باب رو داریم. دستور دادن ائمه علیهم السلام که شیعیان به دیدار همدیگه برن، زیارت کنید همدیگر رو و در محافلتون روایات ما رو بخونید. این بابی در روایات داره، مجامع مختلف روایی هم نقل کردن. اونگاه وقتی روایات تعلیل میکنه این دستور به زیارت اخوان رو و میفرماید چرا دستور میدیم به زیارت اخوان، در ضمن اون تعلیل ها آمده میفرماید این موجب حیات قلب شما و موجب احیاء امر ماست. من بعضی از این روایات رو، یکی دوتا از این روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. در کتاب شریف کافی باب و زیارت الاخوان حدیثیست، دومین حدیث هست که حضرت دستور میدن شیعه رو به تقوای الهی، به این که به همدیگه رسیدگی بکنید، ان یعود غنیهم علا فقیرهم و قویهم علا ضعیفهم، به فکر همدیگه باشید، از همدیگه دستگیری بکنید، و ان یشهد حیهم جنازت میتهم، حتی به میت و مرده خودتون احترام بگذارید، زنده ها تشییع کنن مرده های شیعه رو، تا میرسه و ان یتلاقوا فی بیوتهم، حضرت دستور دادن به این که تو خانه هاتون به دیدن همدیگه برید، همدیگه رو در خانه هاتون زیارت بکنید. فان لقیا بعضهم بعضا حیات لامرنا، ملاقاتی که از همدیگر میکنید این موجب احیاء امر ماست، امر ما و ولایت ما رو احیاء میکنه، حالا در قلوبتون و در جامعه. هم منشأ پیدایش حیات قلبی شماست، ولایت ولی الله در قلوب شما احیا میشه، و هم موجب حیات امر اهل بیت و احیاء اونها و اقامه ولایت اونها در جامعه است. بعد حضرت فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، خدای رحمت کند اون بنده ای رو که در احیاء امر ما میکوشه و امر ما رو احیا میکنه. از این دست روایات فراوان، من به عنوان نمونه این رو خوندم که دستور داده شده به زیارت الاخوان، به این که بنشینید دور هم زیارت که میکنید، احادیث ما رو، معارف ما رو در محافلتون برای همدیگه بخونید، این احیاء امر ماست، یعنی حضور در اقامه ولایت ولی الله، مشارکت در اقامه امر اولیاء خداست، این زیارت الاخوان. البته بعضی از اساتید و بزرگان خوب توضیح دادن این روایات رو، من مجال بسته این روایات رو ندارم، بحثم هم در زیارت الاخوان نیست، ولی فی الجمله اینه که پیداست زیارت مؤمنین، دوستان و شیعیان اهل بیت، عاملی بوده برای احیاء امر اهل بیت علیهم السلام، این که دور هم بشینن نقل حدیث کنن، نقل معارف کنن. البته خدای رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود که یه موقعی انسانی گرسنه است، همه امکانات فراهمه، شما برای سیر کردنش دستور بدید، بگید مثلا نان تهیه کنید بخرید، ولی یه موقعی است که نه، هیچ زمینه‌ای فراهم نیست، جامعه گرسنه است، دچار فقر، دچار مشکل اقتصادی است، شما دستور بدید برید زمین تهیه کنید، سلام علیکم، زمین‌ها را آماده کنید. حالا باید زمین‌ها آماده بشه، بعد که زمین‌ها آماده سازی شد کشت بشه، بعد که کشت شد این گندم‌ها برداشت بشه، مراحلی رو طی بکنه تا تبدیل بشه به یک غذای قابل مصرف، ولی این هم یک اقدامی است در مسیر سیر کردن گرسنه‌ها. فرق میکنه که شما نان تهیه کنید، نان بخرید، یا زمین آماده کنید، آماده سازی کنید برای کشاورزی و کشت. هر دو دخالت و کمک به فقرا و سیر کردن گرسنگانه، ولی گاهی است که فاصله ها خیلی دوره، یعنی ما با سیر کردن یک گرسنه خیلی فاصله داریم، گاهی این راه ها طی شده، نان تبخ شده، غذا آماده است، میگید این غذای آماده رو بده به فقیر، بده به گرسنه، این هم کمک کردنه به سیر کردن گرسنه، اون هم کمک کردنه. اون وقتی است که فاصله ها خیلی زیاده، راه خیلی دوره، شما دستور میدید بگید برید زمین تهیه کنید، زمین ها رو هموار کنید برای کشاورزی، این سیر کردن فقرا است. میفرمود گاهی اوقات زمینه ها برای احیاء امر ولی خدا آماده شده، مقارنه با عصر ظهور هستید، همه گام ها برداشته شده، اونجا دستور العمل فرق میکنه، یه جور دیگه ما میگن احیاء امر بکنید، ولی زمان ائمه علیهم السلام انقدر امر اونها در قربت بوده، نه معارفشون شناخته شده بوده، یعنی خود شیعیان نمیدونستن حکم خدا چیست، حکم امام چیست، که اون حکم رو در زندگی خودشون در لابلای زوایای زندگیشون پیاده بکنن. احیای امر ولی خدا هم در زوایای زندگی ما باید باشه، هم در جامعه، یعنی از حیات فردیمون، خوردنمون، خوابیدنمون، دوست گرفتنمون، روحیاتمون، حالات قلبیمون، نگاهمون، تکلممون، همه باید بر اساس امر ولی خدا باشه. و اگر بر اساس امر ولی خدا بود، امر ولی خدا در زندگی شخصی ما احیا شده. بالاتر از این باید همه مناسبات اجتماعی بر محور ولایت ولی الله شکل بگیره، یعنی همه زندگی اجتماعی ما صدقه ولایت ولی الله رو داشته باشه، آهنگ ولایت ولی خدا رو داشته باشه، همش یک آهنگ بیشتر نداشته باشه، اون هم آهنگ بندگی، آهنگ تبعیت از ولی خدا، آهنگ تبری از شیطان و دستگاه شیطان و ولایت اولیاء طاغوت تو همه زوایای زندگی فردی و جمعی ما باید جاری بشه. حقیقت احیای امر ولی خدا اینه، احیای امر ولی خدا اینه که فقط اونها حکومت بکنن بر حیات اجتماعی و حیات فردی بشر، هیچ زاویه ای از زوایای زندگی ما نباشه الا اینکه در اونجا شما امر ولی خدا رو ببینید، امر او احیا بشه، فرمان او اجرا بشه، از باطن باطن انسان تا ظاهر ظاهر انسان، از حیات فردی انسان تا حیات جمعی انسان. این معنی احیای امر ولی خداست. گاییست که جامعه به این امر نزدیکه، حضرت ظهور میکنن، دستور میدن گرد حضرت جمع بشن، اقدام کنن بر احیای امر ولی خدا. یه موقع اینجوریست، یه موقعی فاصله داریم با احیای امر ولی خدا. شیعه در غربت، معارف اهل بیت محجوره. شما ببینید در اینو مرحوم علامه طباطبایی در تحلیلی که از انقلاب سید الشهدا علیه السلام دارن، ایشون فرمودن برای اولین بار، دیگران از ایشون گرفتن. البته ممکنه یک کمی تتبع ایشون جامع و کامل نباشه، ولی مطلب اساسش خیلی دقیقه. فرمودن شما ببینید سید الشهدا علیه السلام قبل از قیامشون 10 سال امام بودن، درسته؟ از بعد از وفات حضرت امام مجتبی علیه السلام ایشون امامت داشتن از سال 50. در طول این 10 سال ایشون فرمودن من تتبع کردم یک مسئله فقهی از امام حسین سوال نشده که مستقیما از خود امام حسین علیه السلام یه حدیث فقهی داشته باشید. البته گاهی ممکنه مثلا امام صادق علیه السلام نقل بکنن از ائمه قبلی، این حدیث امام صادقه. این که جامعه شیعه، جامعه مسلمونا یک سوال فقهی از امام حسین علیه السلام کرده باشن نقل نشده تو تاریخ. ببینید از امام صادق علیه السلام سوال فقهی میکردن، معنیش اینه ایشون مرجع زندگی مردم بوده، به تعبیر امروزی ها محور اجتماعی، جزء طبقه مرجع و بلکه محور طبقه مرجع بوده، مردم برای تنظیم امورشون به حضرت مراجعه میکردن. ولی زمان امام حسین علیه السلام با اینکه سبت نبی اکرم است، صحابی است، همه خصوصیات رو داره، شما یه آدمایی دارید که یه بار تو عمرشون نبی اکرم رو زیارت کردن، بهشون میگن صحابی، انقدر اهل سنت ازشون روایت نقل کردن که آدم تعجب میکنه. وجود مقدس سید الشهدا تو دامان نبی اکرم بزرگ شدن، سبت حضرت بودن، یک دونه روایت فقهی از ایشون مستقیم نقل نشده. البته شاید تکوتوک وجود داشته باشه، نمیگم این تتبع تامه، ولی واقعا همینجوری یه سوال فقهی هم نمی کردن، اینقدر ائمه علیهم السلام مهجور بودن. تو چنین شرایطی ائمه علیهم السلام دستور دادن به این که شما دیدن همدیگه برید، تو این دیدارها معارف ما رو برای همدیگه بگید. گاهی دستور دادن معارف ما رو ضبط بکنید. این تو روایات فراوان آمده، همه هم آشنا هستیم. فرمودن کسی که 40 تا حدیث از احادیث ما رو حفظ کنه، خدای متعال روز قیامت او رو فقیه مبعوث میکنه. اثرش اینه، جز فقها مبعوث میشه، فقیه در دین میشه، به معرفت دین میرسه. و همین هم موجب شده که بسیاری از علما اربعینیات نوشتن. ببینید این یه سلسله دستور بوده ائمه میدادن برای احیای امرشون، برای احیای ولایتشون در زندگی فردی، در قلوب آحاد انسانها، این که بفهمن امر ولی خدا چیست، اونا چی میخوان، چه چیز در نظر اونها مطلوبه، و بعد اونو در زندگی شخصی خودشون احیا بکنن، و بعد احیای امرشون در حیات اجتماعی. این مرهون همین ها. اگر نبود همین حلقه ها که شیعیان دور هم جمع میشدن معارفی که از اهل بیت گرفتن نقل میکردن، ضبط میکردن، مینوشتن، ثبت میکردن تو کتب، واقعا فرهنگ شیعه مدون نمیشد دیگه. شیعه هم الان یک فرهنگ روشن مدونی نداشت. الان در بین همه مذاهب عالم، حتی در بین مذاهب اسلامی، اون مذهبی که فرهنگش از صدر تا ساقه از همه مدونتره مکتب تشیع. این یه اغراق نیست که من میخوام عرض بکنم، اهل تتبع میدونن. مسیحیت که حسابش روشنه، مکتب یهودیت هم همینطور، مکاتب توحیدی همینا هستن دیگه. در بین فرق اسلامی هم مذاهب اربعه دیگه خیلی روشنه، محدودیت هایی که دارن، محدودیتی که از ناحیه معارف دارن، این که میبینید اونها به قیاس و استحسان پناه میبردن و اجتهاد به رأی میکردن و ائمه علیهم السلام به شدت با این اجتهاد به رأی مقابله کردن. ریشش همینه، دستشون که به معارف نمیرسید. یه بابی در کتاب شریف کافی کتاب العلم و الجهل داره همین منع از قیاس و نظر به رأی دادن داره. اونجا به حضرت عرض کرد آقا رأی شما اینه. فرمود اصلا رأی ما یعنی چی؟ ما هرچی میگیم وحیه، دیگران اهل رأی و اجتهادن. علی ای حال ببینید، مدونترین مکتب از مکاتب توحیدی مکتب اهل بیت علیهم السلام، صدر تا ذیل معارفش مدون شده. این به برکت همین بوده، ائمه علیهم السلام معارف رو نشر دادن، بعدم در بعدم دستور دادن شما دور هم بنشینید با هم دیگه دیدار داشته باشید، تو این دیداراتون احادیث ما رو بخونید. تشیع قوام سلامت فکریشون، قوام ماندگاری فرهنگ تشیع، قوام تثبیت این فرهنگ در جامعه تشیع به همینه که ائمه علیهم السلام دستور دادن، فرمودن دور هم بنشینید، به زیارت هم دیگه بگید، تو این زیارت ها معارف ما رو برای هم دیگه بازگو بکنید. این هم احیاء لقلوبکم، حیات لقلوبکم تو روایات داره، هم قلبتون رو احیاء میکنه معارف ما، که حالا این در جای خودش باید بحث بشه که حیات قلب به معارف اهل بیت علیهم السلامه. روایات فراوانی تو این زمینه داریم که حیات قلوب به معارف اهل بیته. ائمه علیهم السلام میدونید در تعابیر روایی آمده ماء معین، ماء عذبند، سرچشمه حیاتن، و اگر آب سرچشمه حیاته، امام علیه السلام اون سرچشمه است که حیات از اون میجوشه، و اون سرچشمه حیات همون معارف اهل بیت علیهم السلامه. معارفشون اونچنان که در روایات داره عامل حیات قلب هست، در واقع قلوب تشنه معارف توحیدی اهل بیت علیهم السلامن. اگر امام السلام علیک یا عین الحیات سرچشمه حیاته، اون چه از امام تراوش میکند و عامل حیات قلوب میشه همون معارف اهل بیت علیهم السلام. فرمودن دور هم بشینید، معارف ما رو بگید، قلبتون حیات پیدا میکنه، به حیات قلبی میرسیم. و بعد فرمودن احیاء لامرنا، دیدار شما حیات امر ماست، هم در قلوب خودتون، هم در زندگی شخصیتون، هم در حیات اجتماعیتون. و شما امروز میبینید احیاء امر به اهل بیت علیهم السلام تو تاریخ تشیع با همین وضعیت بوده. این که شیعه یک مکتب رو به رشد و بالنده بوده تو تاریخ و دائم بر کمیت و کیفیتش افزوده میشده اصلا محل تردید نیست. کسی که تاریخ تشیع رو از بعد سقیفه پیجویی کنه، که در سقیفه انحراف جدی پیدا شد و امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام از نو شیعه رو متولد کردن،
میبینه این جامعه ای که به دست اهل بیت احیا شده دائم در حال شکوفایی بوده. هیچ روزی نیست که مکتب تشیع از زمان سقیفه به این طرف رو به عقب گرد باشه، دائم در حال رشد کمی به کیفی بوده. و یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر حیات تشیع همین محافلی بوده که دور هم جمع می شدن، لقا و زیارتی که داشتن، تو این لقا و زیارت معارف گفتگو می شده، تثبیت می شده، کتابت می شده. این همون جایی که عرض کردم ما فاصله داشتیم با احیای امر اهل بیت علیهم السلام، ائمه این فاصله ها رو پر کردن. البته ما الان توی مراحل جدیتری هست، بسیار نزدیکترین به احیای امر اهل بیت علیهم السلام. بسیاری از امور احیا شده، معارفی که قریب بوده همه جزء معارف عمومی شیعه شده. حالا ان شاء الله اینو بعد عرض میکنم. خیلی از معارفی که قریب بوده الان جزء معارف عام شیعه است، تو همین محافل هم دست به دست منتقل شده. این که میبینید ما الان جزء معرفت‌های عمومیمون هست نسبت به ساحت ائمه علیهم السلام، اونها رو معصوم میدونیم، اونها رو عالم به غیب میدونیم و عقبش مرید. اینا در اثر همین 1400 سال نشست و برخاست هاست. گمان نکنیم که اینا اینجوری بودیم، جز فرهنگ شده. سنگین ترین معارف اینا تحملش خیلی سخته. روایات داره میفرماد معارف ما صعب مستصعب تحملش. یه دسته روایات فقط ولایت ما تحملش صعبه، بعضی روایات میفهمد معارف ما صعبه مستصعبه. این که میبینید شیعه الان این معارف رو تحمل میکنه و میپذیره که امامیست یه انسانه تو قالب بشر اما عالم به غیبه، محیط به کونه، ولایت بر همه صدر و زیر عالم داره، غایب و حاضر نداره، این خیلی معرفت سنگینه. خیلی قلب باید شرح صدر درش پیدا بشه تا این معرفت رو بپذیره. و اینا دفعتن پیدا نشده، حاصل همین تصرف و تدبیر تاریخی ائمه علیهم السلام. از جمله اموری که در حیات اجتماعی تشیع، در حیات قلوب، در معرفت ائمه علیهم السلام، در توجه به آستان اهل بیت مؤثر بوده زیارات. و این جزء تدابیر خود ائمه علیهم السلام. حالا انشالله این رو در جلسه آینده توضیح میدم. اگر زیارت مؤمنین در حیات قلوب، در احیای امر اهل بیت علیهم السلام مؤثره، که مؤثر بوده، که حیات فرهنگ شیعه قوامش به همین ها، یکی از کان قوامش به این هاست، قابل مقایسه نیست زیارت الاخوان و زیارت ولی الله. اثر زیارت ولی الله در حیات قلوب و حیات اجتماعی تشیع و احیای امر امام علیه السلام در تاریخ تشیع یک امر غیر قابل انکار هست. حالا انشالله اگر خدای متعال عنایت کرد و عنایت هست ولیت الله همراه بود، در جلسات آینده راجع به زیارت ائمه علیهم السلام و تأثیری که در حیات معنوی و اجتماعی تشیع داشته انشالله مطالبی رو گفتگو میکنم. این مقدمه باشه. اگر خدای متعال حیات داد یه فرازهایی از زیارات ائمه علیهم السلام رو معذرتون تقدیم میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله فعلى الأرواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. همه شما عزیزان با دعبل آشنا هستید. دعبل اون شاعر معروفی است که در رسای اهل بیت قصائد و سروده های فراوانی داره، از جمله همون قصیده معروفی است که در محضر امام رضا علیه السلام خوند. قصیده تائیه دعبل از معروفترین قصائده. مکرر این شعر رو و این قصیده رو نوشتن در محضر امام رضا علیه السلام خونده، سه بار حداقل اونجا که من یادمه در نقل هست. یک بارش رو خود دعبل نقل کرده، میگه ماه محرمی بود، این غیر از اون باریست که در سفر خراسان محضر امام رضا علیه السلام قصیده رو در حضور جمع خوند. میگه ماه محرم بود، وارد بر امام رضا علیه السلام شدم، دیدم فرعیته جالسا جلست الحزین الكئیب، دیدم حضرت قصدار نشستن و اصحابشون گردشون هستن. وقتی حضرت من رو دیدن خوشحال شدن، فرمودن مرحبا بک یا دئبل، مرحبا به ناصرنا به یدهی و لسانه، خوش به حال اون کسانی که این توفیقات رو بهشون دادن. فرمودن مرحبا به کسی که با زبان و دستش یاور ماست، ما رو یاری میکنه. حضرت به من جا دادن، من رو پهلوی خودشون نشوندن، برای من فضا باز کردن. بعد به من فرمودن دئبل، از همون اشعارت برای ما بخوان. این روزها ایام حزن ما اهل بیت و ایام سرور و خوشحالی دشمنان ماست، به خصوص بنی امیه در این روزها خیلی خوشحال بودن. یکی از چیزهایی که برای اهل بیت علیهم السلام خیلی سخت بوده همین بوده که اونها سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن و بعد جشن گرفتن. شما میبینید تو زیارت عاشورا، یکی از فرازهای زیارت عاشورا که بعد اصلا لحن زیارت دیگه عوض میشه، شما صد لحن میکنید اللهم لنا اول ظالما و آخر تابع، همین فرازی است که توجه پیدا میشه که به هازا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان به قتلهم الحسین صلوات الله علیه. بعد حضرت فرمودن یا دئبل من بکا و ابکا علی مصابنا، کسی که بگرید و بگریاند بر مصیبت ما، ولو واحدن کان اجره علی الله، ولو یک نفر رو بگریان اجرش با خداست. و میدونید این خیلی عبارت بلندی است. یا دئبل من ظرفت عیناه علی مصابنا و بکا لما اصابنا من اعدائنا حشره الله معنا فی زمرتنا. دئبل کسی که چشمش در مصیبت ما اشک بباره، خدای متعال او رو در قیامت در زمره ما محشور میکنه. من بکا علی مصاب جدی الحسین غفر الله ذنوبه. دهبل کسی که در مصیبت جد من بگرید، خدای متعال گناهان او رو میامرزه، اتصالش با شیطان قطع میشه. بعد حضرت به اجلس اهل بیته من وراء الستر، دستور داد اهل بیتش آمدن در پشت پرده نشستن و یبکو علی مصاب جدهم الحسین، تا بر مصیبت امام حسین علیه السلام گریه کنن. بعد حضرت فرمودن یا دئبل عرف الحسین، دئبل بر امام حسین رسا بخون. و بعد دئبل اون قصیده رو خونده. این قصیده وقتی خونده شد فرازهای مهمی داره که همه شنیدید. چند جا عکس العمل خاص از امام علیه السلام نقل شده. یکی اونجاییست که حضرت وقت دئبل رسید به این ابیاتی که راجع به امام زمان علیه السلام بود، در بعضی نقلها اینطوری داره، مرحوم محدث در عرض کنم منتهی الامال اینو نقل کردن که حضرت برخواستن از جا، سر رو خم کردن، دستشون رو سرشون گذاشتن و بعد برای ظهور حضرت دعا کردن. یکی از فرازهای حساس و شاید حساس ترین فراز این قصیده دئبل و تحول انگیز ترینش همون جاییست که یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کرده و خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها این تعابیر رو داره: افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، افاطمه لو خلت الحسین مجدلا و بد مات عطشانا بشت فراتی ای دختر پیغمبر خدا، اگر این صحنه رو از خاطر بگذرانی که حسینت رو با لب تشنه کنار نهر فرات از پا در آوردن، چه می کنی؟ اذن للتمت الخد فاطم عنده و اجریت دم العین من و جناتی تعبیر دبل اینه فاطمه بی بی دالم. اگر چنین حادثه ای رو مرور کنیم حتما تحت تأثیر قرار میگیری، اشکات جاری میشه، لطمه به صورت خودت میزنی، فاطمه قومی یا بنت الخیر وندبی النجوم السماوات بأرض فلاتی نمیدونم این بیت میتونه ترجمه این چند بیت قصیده ی دبل باشه. ای دختر بهترین انسان، یه گوشه ی چشمی بیندان، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا.
شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین، شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین، روی دل با کاروان کربلا دارد حسین. راه میری بگو حسین، هر کجا میرسی نام حسین و صدا بزن. بعضی ها خودشون رو رها میکنن، از آبروشون میگذرن، خجالت نمیکشن اگه بلند بلند گریه کنن تو مجالس ابی عبدالله. از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست، مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین. خدا رحمت کند مرحوم شهریار را، با این سوزی نشارو میخوند، میبرد در کربلا 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین. گفتن آقا همه دارن تازه میان مکه و خانه خدا، شما چرا در این پشت به خانه خدا میروی؟ فرمود به خاطر حرمت خانه خدا، اینا میخوان خون منو کنار خانه خدا بریزه. من از اینجا میرم قربانی ها و کربه پیش رو دارد دیار نیستی کافیش نیست، عشق و آه عالمی هم در قفا دارد حسین. عشق مادرش فاطمه زهرا از مدینه که اومد بیرون دنبال این قافله بود. نمیدونم چرا مدینه همه حرکت نکردن، حسین تنها از خانه خودش کنار حرم پیغمبر جدا شد. همه مسافرهای مکه و مدینه برگشتن، اما پنج ماه مدینه بی خبر از ابی عبدالله. بس که محمل می رود، بس که محمل ها رود، منزل به منزل باشه تا کس نمی داند عروسی یا عزا دارد. قافله ای که دختر 3 ساله امراش باشه قطعا نمیتونه با عجل بره. کاروانی که زنهای فرزند در آغوش دارن نمیتونه با عجل بره. باید آرام آرام حرکت کنه. مادری که فرزند شیرخوار در آغوش داره صدمه نخوره. رباب من لخت و دیبا جهرم چون گل به تاراجش برند، هر چه داشت بردند تا به جایی که کفن از بوریا دارد حرم دستور بود و سر غیب. ورد این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین؟ کجا قدم زینب رو که زیدیده که تو این سفر باید بیاد تو صحنه ها شرکت کنه؟ او وفای عهد را با سر کند سودا، ولی خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین. آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کنند، عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین. اونا چه کردن؟ دشمنش هم آب می بندد به روی اهل به داوری بین با چه قوم بی حیا دارد حسین. دست آخر گوش کردم تا چه خواهد از خدا، با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین. جم گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا، جای نفرینم به لب دیدم دعا دارد حسین. شیعان خاکم به سر در نینوا آمد حسین، کربلا دارد حسین، کربلا دارد حسین. نمیدانم کربلایی بودی شبی که میخوای فردا بری کربلا، قرار نداری خوابت نمیبره. خدا لعنت کنه اونایی که راه کربلا دوستن. آقا خیلی ها ثبت نام کرده بودن، منتظر بودن بیان کربلا تو زیارت کنه. خیلی ها تا پشت دروازه کربلا اومدن برگشتن. و وقتی میخوان حرکت کنین مردم میان، فامیل میان، بچه ها میان، بابا داره کربلا میره. میگن دو مدینه دو دنه بیام دنه داره میره. هرکزی آمده میگه زن نره نره، کربلا کربلا دلم برات بر میزنه. یه کسی آمد گفت حالا که شما اصرار بر رفتن دارین، زن و بچه رو امرا خودتون نبرین. آقا من از نظر سیاسی میدانم که مشکلاتی برای شما این سفر داره، خانم ها رو نبرین. زینب کبری فرمود ابن عباس من از حسینم جدا نمیشه، من با حسینم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك الأعظم بالحسين يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فرصت ها سریع میگذره، سریع. یه فرصت پیش آمد، عاشورایی ها، کربلایی ها نمره خوب آوردن، بقیه مردم رفتن، خیلی هاشون رفتن استراحت کردن. به سر فاطمه زهرا زیر خنجر و شمشیر تنها موند. و این گناه اون کسانی که نرفتن شنیدن. خودش فرمود به حر ابن یزید جوفی، پس اگه نمیخوای با من باشی برو 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 یه جایی که صدا بچه ها منو نشنوی، صدا مظلومی منو نشنوی، بلا به عذاب دوچار میشوی. اونایی هم که نرفتن پشیمان شده، اونایی هم که نرفتن اومدن تو صحنه کربلا، هی را میرفتن کنار این بدنها، میگفت حسین تو گفتی بیا من نیام. فرصت ها رو قدر بدانید، هم خودتون، هر کسی را هم که بیاورید تو جلسات ابی عبدالله، به اونها امتیاز میدن، به شما هم که آوردی امتیاز مضاعف میدهند. بچه ها رو بیارید تو جلسات ابی عبدالله. حالا بحث میشود، این برنامه انجام میشود، این سخنرانی و این بیانات ارزشمند ارائه میشود، هر کسی هم به اندازه فهم و درک و شعور استعداد خودش، اما جوان‌ها بیشتر احتیاج دارن استفاده کنن. این مجلس هم مجلس با سابقه است، آدمای با سابقه در خونه امام حسین رو احترام فوق‌العاده براش قائلن، شما خودتون بهتر میدانید. آدم بیاد خودشو به در و دیوار حسینی های امام حسین و در و دیوار تکیه های امام حسین و پلاکاردها و سیاه‌پوش های امام حسین به ماله، کدوم دلیست که دلش رو به ماله به عزا پرچم عزای امام حسین و شفا نگیرد. خدایا ما را از امام حسین و اهل بیت دور و جدا مگردان، به ما توفیق ادامه راه اجدادمون رو در راه خدمت به مکتب عاشورا عنایت بفرما. خدایا به حق حسین تو را میخوانیم، شیعیان امام حسین و علی ابن ابی طالب را از این دغدغه ها نجات عنایت بفرما. دشمنان عاشورا و کربلا و امام حسین را ذلیل و ریشکن و رسوا بگردان. خدایا شر اسرائیل و امریکا از منطقه اسلامی و همه کسانی که با او هستند، در کنار او هستند، خدایا شرشون رو دفع بفرما. روح امام، ارواح شهیدان، گذشتگان این جمع و این بیت با سید الشهدا محشور بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلاب از بلیات حفظ بفرما. همه مرزا و منظورین و مد نظر شفای عاجل کرامت فرما. امر فرج وریت صاحب الزمان مقرر بگردان. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة وعلى الأرواح التي هلت بفنائك برحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا أبا صالح المهدي يا حجة الله يا بقية الله أجل الله تعالى فرجه ورحمة الله وبركاته.
همه اینا که هستن همه اینا تجلیات ولایت ولی الله هست. حالا تا اینجا روایت رو بگذاریم، قسمت من مراد من این قسمت بود. حالا حضرت وقتی فرمودن که لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا ولا یدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنا، حالا اینو توضیح میدن میفهمن ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه. نمیگیم خدا دستش بسته است، اگر میخواست خدای متعال خودش رو به عباد مستقیما معرفی میکرد، ولیکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یعطامه. ما ابواب الله هستیم، که حالا یه روایتی الان میخونم باب الله رو معنا میکنه یعنی چی. ما صراط خدا هستیم، ما سبیل خدا هستیم، ما وجهی هستیم که از اون وجه باید متوجه خدا شد. الذی یعطامه فمن عدل عن ولایتنا او فضل علینا غیرنا، کسی که عدول از ولایت ما بکنه یا دیگری رو بر ما ترجیح بده، فانهم عن الصراط لناکبون، انحراف از صراط پیدا میکنن. فلا سواءون، بعد حضرت فرمودن این دو گروه با هم مساوی نیستند. فلا سواءون من اعتصم الناس به ولا سواء، اونجایی که اون کسانی که مردم به اونها معتصم شدن، مقصود از ناس اینجا عامه هستن دیگه، ولا سوا کن. شاید مثلا این فلا سوا اون و ولا سوا اون دو جور بشه، یه تقدیری براش بگیریم، بگیم فلا سوا اون من اعتصم الناس به و من اعتصمتون به، یه چیزی اینجا در تقدیر بگیریم. مساوی نیستن اون کسانی که مردم معتصم به اونا شدن و اون کسانی که شما به معتصم شدید که ائمه علیهم السلام. باز فرمودن ولا سوا، این لا سوا دوم هم بگیم یعنی نتیجه‌ش هم یکی نیست، نتیجه این اعتصامم یکی هدایت به درجات رحمت، یکی یقدم یوم و یوم القیامه فاوردهم النار بئس الورد مورود. فلا سوا مساوی نیست، تعبیر روایت اینه فلا سوا من اعتصم الناس بهی ولا سوا. عرض کردم بعضی از شعرا اینجوری توضیح دادم که مرحوم فیض دروافی از جمله اینجوری دارم که اینجا یه چیزی در تقدیره، فلا سوا اون من اعتصم الناس به، مساوی نیست اون کسی که مردم به اون معتصمن و من اعتصم من اعتصمتون به و اون کسی که شما به اون معتصمید، یعنی ما و دشمنان یکی نیستیم. ولا سوا یعنی نتیجه این اعتصام هم مساوی نیست، باز در تقدیره. بعضیشون هدایت، اونها هدایت به حق میکنن و اینها هدایت به باطل، اونا به درجات رحمت اینا به درجات نا. بعد چرا مساوی نیستن؟ حضرت توضیح میدن حیث و ذهب الناس الى عیون کدره، به خاطر اینکه مردم به طرف یک چشمه های